این روزها بسیار رایجه که مسیحیت طوری ارائه میشه که در اون خدا خدایی معرفی میشه که اونقدر پر از محبته که هرگز کسی رو به خاطر گناهش تنبیه نمیکنه. اما برنامه امروز به ما نشون خواهد داد که کتاب مقدس این چنین تصویری به ما ارائه نمیده، بلکه تصویری بسیار کامل تر از آنچه که امروزه در بسیاری کلیساها درباره خدا تعلیم داده میشه.
خشم خدا در کنار رحمت عظیم اوست، دو چیزی که همیشه در کنار هم میان و هرگز نمیشه که یکی رو بدون دیگری داشت. و اگر من و شما فقط یکی رو اعلام کنیم، دیگری رو نادیده گرفتیم. یعنی اگر جزء کسایی هستیم که فقط خشم خدا رو اعلام میکنیم و یا فقط به محبت خدا اشاره میکنیم، در واقع داریم پیغام انجیل رو تحریف میکنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا تا به حال شنیدید کسی بگه من خدای عهد جدید و خیلی دوست دارم، خدایی که رئوف و مهربونه، اما با خدای عهد عتیق مشکل دارم، به نظرم او خدایی متفاوته، خدایی که بسیار خشن و خشمگینه؟ اما عزیزان، در برنامه امروز خواهیم دید که هر دو بخش کتاب مقدس، یعنی هم عهد عتیق و هم عهد جدید، خدای واحد را به ما معرفی می‌کنند. از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که کتاب حبقوق در این باره چی داره که به ما بیاموزه.
بله، همونطور که می‌دونید ما به فصل سوم کتاب حبقوق رسیدیم و راستش در طول چند برنامه آینده در این فصل که آخرین فصل کتاب حبقوق خواهیم موند و بر اون تعمق و تأمل خواهیم کرد. فصلی که همش درباره دعاییه که حبقوق بعد از ملاقات با خدا به حضور خدا میبره. ملاقاتی که در اون متوجه شد که خدا خدای برتر و بالاتر از هر قدرت در زمین و آسمان. خدایی متعال و قدوس که بر تخت سلطنتش نشسته و بر همه چیز و همه کس و حتی ملت‌ها و پادشاهان قدرتمند این جهان کنترل کامل داره. و همچنین خدایی که عدالت خودش رو به شکلی کاملا منصفانه و برحق بر آنانی که با او و معیارهای مقدس او مقابله و ضدیت می کنند به اجرا در میاره. ما در برنامه قبل دیدیم که حبقوق دعای خودش رو با ابراز احترام نسبت به خدا و بهت و حیرتش نسبت به عظمت او و اعمالش آغاز می کنه و به خدا میگه که حتی شنیدن درباره کارهای عظیم تو لرزه به تنم میاره. کارهای تو که بسیار هیبت‌آور و شگفت‌انگیز هستند. و بعد بلافاصله از خدا میخواد که بیداری روحانی بفرسته و دلها رو احیا کنه. او به خدا میگه که خداوند، در همین ایام تاریک، در همین روزگاری که ما زندگی میکنیم، تو دلهای بسیاری رو زنده کن و حیات و تازگی و نشاط روحانی خودت رو بر افراد جاری کن. تو یک بار دیگه عمل دست حیات بخش خودت رو آشکار کن و هنگامی که گناه و گناهکاران رو داوری می‌کنی، در حین غضب مقدس و عادلانه که نسبت به گناه و گناهکار داری، اما رحمتت رو هم به یاد بیار و بنابراین به خاطر رحمتت جانها رو از داوری و هلاکت ابدی نجات بده. اگه یادتون باشه این آیه میگفت ای خداوند، آوازه تو را شنیده ام، خداوند، و از کارهایت در شگفتم، در میان این سالها آنها را زنده ساز، در ایام ما آنها را بشناسان و در حین غضب رحمت را به یاد آور. که در برنامه قبل ما این رو هم دیدیم که خدا رحمت رو به یاد آورده. چطور؟ به اینکه خود او با وجود قدوسیت کاملش اما حاضر شد که انسان بشه و بر قربانگاه صلیب به جای ما داوری و غضب منصفانه خدا بر گناه و گناهکار رو بر خودش بگیره. بله، عیسی مسیح همون خدایی بود که انسان شد و حاضر شد که بر صلیب مجازات گناه رو که مرگ بود به جای ما بر خودش بگیره و هلاکتی که ما مستحق اون بودیم رو او بر خودش حمل کنه تا ما از داوری خدا نسبت به گناهانمون رهایی پیدا کنیم. هدیه بسیار پربها ولی رایگان برای همه اونهایی که به او ایمان بیارن و از گناهانشون توبه کنن. بله، خدا به این شکل، یعنی توسط کار مسیح بر صلیب، در حین اینکه غضب منصفانه خودش بر گناه رو بر مسیح جاری کرد، اما بر هر گناهکاری هم که به مسیح پناه ببره رحم میکنه. امروز در ادامه بررسی فصل سوم کتاب حبقوق به آیه 3 میرسیم و سعی میکنیم تا آیه 12 پیش بریم. همونطور که ما در آیه 2 دیدیم، حبقوق با تاکید بر کارهای عظیم و شگفت‌انگیزی که خدا در گذشته انجام داده، از خدا التماس میکنه که ای خداوند، دوباره این کارهای عظیم رو انجام بده. بله، در روزگار ما و در عصری که ما زندگی میکنیم هم، ای خداوند، بزرگی و عظمت خودت رو دوباره نشون بده. که از آیه 3 به بعد، او یعنی حبقوق به برخی کارهای شگفت‌انگیزی که خدا در گذشته انجام داده اشاره میکنه. برخی از همون کارهایی که حبقوق درباره اونها در کلام خدا شنیده و سعی میکنه اونها رو به خودش یادآوری کنه و بر اونها تمرکز کنه. و به این ترتیب او تاریخ قوم اسرائیل رو مرور میکنه. او از اونچه خدا هنگام رهایی اسرائیلیان از بردگی مصر انجام داد شروع میکنه و اینکه چطور اونها رو از شرایط دشوار در بیابان گذرونید و در نهایت به سرزمین موعود رسوند. ما در این مسیر میبینیم که حبقوق واقعی که بر کوه سینا رخ داد رو هم به خاطر میاره. وقتی خدا فرود اومد و جلال فوق‌العاده پر ابهت خودش رو بر قومش آشکار کرد و شریعت یا ده فرمان رو به اونها داد. حبقوق همچنین داوری خدا و نجاتی که خدا بارها برای قومش تدارک دید رو در تاریخ اسرائیل مرور میکنه. اون محافظت و مراقبت شگفت‌انگیز و وفادارانه و پرمحبت خدا از قومش رو و در این حال اون شرایطی که قدرت خودش رو بر اونها جلوه‌گر کرد. بله، حبقوق در دعا تصمیم میگیره که با نگاه به گذشته و مرور اعمال خدا و شخصیت او به خودش یادآوری کنه که خدا چه جور خداییه و چه اعمالی انجام داده و با یادآوری اونها به این نتیجه میرسه که همون خدایی که این اعمال شگفت‌انگیز رو به انجام رسونده، امروز هم همون خداست. خدایی تغییر ناپذیر. خدایی که میتونه در همین ایامی که ما زندگی میکنیم هم اعمالی این چنین عظیم به انجام برسونه. در واقع این چنین نگرشی موجب شد که ایمان حبقوق برای نگاه به آینده تقویت پیدا کنه. نگاهی که حالا به او امید میبخشید و راستش حاضر بود برای اون با صبر انتظار بکشه. چرا که حبقوق با این یادآوری به این نتیجه می رسید که اگر خدا در گذشته این کارها رو انجام داده، پس امروز هم می تونه اینجور اعمالی رو انجام بده. نگاهی که در او ایمان به وجود می آورد و رفته رفته اون ایمان به وجود اومده رو در او رشد و تقویت می داد. بله، ایمان، چیزی که حبقوق بیش از هر چیز دیگه‌ای به اون نیاز داشت. چون همونطور که قبلا دیدیم، شخص پارسا به ایمان خودش زندگی می کنه. بله، ایمان که هر ایمانداری با اون شروع میکنه و با اون هم زندگی ایمانیش رو ادامه میده. اما ایمان ما به خدا چطور شکل میگیره؟ با شنیدن درباره اونچه که خدا انجام داده. و اونچه که خدا انجام داده کجا ثبت شده؟ بله، در کلام خدا. همونطور که در عهد جدید در رومیان فصل 10 آیه 17 میخونیم که میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. در واقع هنگامی که ما کلام خدا رو میخونیم، شخصیت خدا رو میشناسیم، با ارزش‌ها و معیارهای او آشنا میشیم، با چیزهایی که در نظر او پسندیده هستند و او رو خوشنود میکنن و همچنین چیزهایی که او از اونها کراهت داره. همینطور در کلام خداست که ما درباره اعمال خدا میخونیم. در اونجاست که میبینیم که او چه کرده و در اونجاست که با جلال و شکوه و عظمت او در جزئیات روبرو میشیم. در اونجاست که با دست پرقدرت و معجزه‌گر او بر می‌خوریم. وقتی که می‌بینیم که او مثلا آب‌های دریای سرخ رو از وسط می‌شکافه و قوم خودش رو به سلامت عبور میده و از سوی دیگه دشمنان اونها، یعنی مصریان رو هم در همون دریا به نابودی می‌سپاره. و خلاصه هزارها عمل عظیم او که همگی در کلامش به ثبت رسیدن. و اینجاست که وقتی به شرایط خودمون نگاه می‌کنیم و به بن‌بست‌ها و درهای بسته‌ای که با اونها روبرو هستیم با خوندن اعمال عظیم خدا و شخصیت او ایمانمون تقویت میشه و به خودمون میگیم که وای، خدای من همون خداست، خدایی عبور دهنده از درون مشکلات و بنبست ها، خدایی که اگر بخواد امروز هم میتونه این دریای بسته ای که در مقابلم قرار داره رو باز کنه. چقدر برای خود من بارها و بارها پیش اومده که در تهیه درس و یا حتی تا قبل از ضبط برنامه خودم رو در تنگنا دیدم و در مقابل دریای بسته ای که نیاز داشتم که حقیقتاً خدا اون رو برام باز کنه. شرایطی که در اون اصلاً خودم رو آماده ندیدم و یا مطلبی رو که خواستم درس بدم اصلاً درست جور در نیومده. اما خدا در آخرین لحظه آبهای دریای سرخی رو که در مقابلم بوده برام شکافته و اثری از خودش به جا گذاشته که ایمانم رو برای رویارویی با درهای بسته دیگه هم رشد داده و تقویت داده. بنابراین خوندن کلام خدا و شنیدن درباره اعمال عظیمی که خدا در گذشته انجام داده میتونه در ما ایمان ایجاد کنه. ایمان ما رو فعال کنه و اون رو رشد بده و تقویت کنه. کی؟ وقتی میشنویم که خدا چه ها کرده. به همین دلیل عزیزان، آشنایی با کتاب مقدس و اتفاقات موجود در اون در زندگی ما نقش بسیار حائز اهمیتی رو ایفا میکنه، چون خدا برای اینکه در ما ایمان تولید کنه یا ایمانی بزرگتر به ما عطا کنه از کلام خودش استفاده میکنه. چون همونطور که قبلا هم متذکر شدیم، بر حسب رومیان فصل 10 آیه 17 ایمان از شنیدنه. اما نکته مهم اینه که هر نوع شنیدنی در ما ایمان ایجاد نمی‌کنه و یا موجب تقویت ایمان در ما نمیشه. توجه کنید، رومیان فصل 10 آیه 17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. برابر این تنها شنیدنی که از کلام خدا باشه موجب شکل دهی ایمان در ما میشه. برای همین اگر ما ایماندار هستیم، خوندن کلام خدا باید جایگاه مهمی در زندگی ما داشته باشه. کاری که ما باید برای فرزندانمون هم بکنیم. وقتی ما کلام خدا رو برای اونها میخونیم و اونها رو از اعمال عظیم خدا در گذشته آگاهی میدیم، داریم در قلب اونها بذر ایمان میکاریم. متاسفانه در بسیاری از خانواده‌های مسیحی، فرزندان ایمانداران درباره فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی روز، ترانه‌های موسیقی پاپ، آخرین مد و یا هر ترندی که در شبکه‌های مجازی در حال ترویجه و یا درباره آگهی‌های تبلیغاتی، بازی‌های کامپیوتری و حتی اخبار روز خیلی بیشتر آگاهی دارن تا درباره کتاب مقدس و بقای موجود در اون. و خب من و شما شاید بگیم یعنی اونا واقعا لازمه درباره بقایی که در کتاب‌های خروج و لاویان و اعداد هست بدونن؟ و خب پاسخ بله هستش، چون تنها در کلام خداست که ما می‌فهمیم خدا کیه. در کلام خداست که به شخصیت خدا، اعمال او و ارزش‌ها و معیارهاش پی می‌بریم و به خاطر اونچه که از او در کلامش درک کردیم و شناختی که از او در کلامش کسب کردیم، ایمان در ما شکل می‌گیره. در واقع راه خدا اینه که ایمان ما از شنیدن از کلام خدا شکل بگیره و حتی در همین عصری که در حال حاضر در اون زندگی می‌کنیم هم روش خدا برای شکل دهی ایمان ما و تقویت اون همینه و عوض نشده. ولی اگه ما میخواییم خدا رو زنده، فعال و در حال عمل در زندگیمون ببینیم، تنها راهش اینه که به اعمال خدا در گذشته برگردیم و بر اونها تعمق و تفکر کنیم. اون اعمال عظیمی که همگی در کلام خدا نوشته شدن. و راستش خیلی اوقات حتی ذکر اون وقایع در حین دعا میتونه وسیله‌ای در دست روح القدس باشه که با اون ایمان ما رو رشد بده. همون کاری که حبقوق در دعاش انجام داد. و آنچه رو که خدا در گذشته کرده بود، مرور کرد. خیلی اوقات حتی ما نیاز داریم که کارهایی رو که خدا در زندگی خود ما هم کرده، به خودمون یادآوری کنیم. اینکه چطور خدا با وفاداری نسبت به ما عمل کرده. حتی یادآوری اونها هم میتونه نقش بزرگی در تقویت ایمان ما داشته باشه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که نزد خدا بیایم و بگیم خداوند رو به خاطر میارم اون دفعه این کار رو کردی و به همین ترتیب این کار و اون کار رو و اعمال عظیم خدا رو در زندگیمون به یاد بیاریم. چرا؟ چون یادآوری اعمال خداوند در ما ایمان ایجاد میکنه. چقدر ما نیاز داریم که هر روز با تمرکزی هدفمند بر کار مسیح بر صلیب به خداوند بگیم که خداوند، هر وقت که به کار تو بر صلیب فکر میکنم که چطور گناه من رو با مرگ جانکاه خودت زیر داوری قرار دادی و شیطان رو به شکلی که اصلا انتظارش رو نداشت شکست دادی و وقتی که از کلام تو به یاد میارم همه اون کارهای عظیمی رو که تو در کلیسای اولیه در کتاب اعمال رسولان انجام دادی، اون کارهای بزرگ و قدرتمندی رو که تو برای نجات جانها و بنای ایمانداران کلیسای خودت انجام دادی، یادآوری همه اینها در دلم ایمان تولید میکنه. بله عزیزان، به خاطر آوردن کارهایی که خدا در سابق در طول تاریخ انجام داده، این قابلیت رو داره که موجب برانگیختن ایمان در دل ما بشه و در ما قوت و شجاعت و جسارتی تولید کنه که با غیرتی جدید از خدا بخوایم که او امروز هم مثل قدیم عملی تازه انجام بده و اعمال سابق خودش رو زنده کنه. همون چیزی که حبقوق کرد. در ادامه مطالعه این بخش از آیه 3 شروع می کنیم و به مطالعه چند آیه اول می پردازیم. آیاتی که در اونها حبقوق در واقع داره دعا می کنه و در دعاش با مرور تاریخ قوم خدا برخی کارهای عظیم خدا رو ذکر می کنه. دعایی که هر چند اشاره به رویدادهای گذشته داره، اما شیوه کار خدا رو در حال حاضر و همچنین در آینده توصیف میکنه. در آیه 3 میخونیم حبقوق اتفاقی عظیم از گذشته رو دوره میکنه و مینویسه خدا از تیمان آمد، آن قدوس از کوه فاران، سلا، جلال او آسمانها را پوشانید و ستایش او زمین را آکنده ساخت. که اینها همگی اشاره به نواحی جنوبی در منطقه یهودا میکنه. همون مکانی که خدا در اون هنگام بیرون آوردن قومش از اسارت مصر و رهبری اونها به سوی سرزمین موعود معجزات زیادی انجام داده بود. این منطقه در واقع جایی بود که کوه سینا در اون قرار داشت. جایی که خدا قوم خودش رو ملاقات کرد و با شکوه و قدرت و جلالی عظیم خودش رو بر اونها مکشوف کرد. در واقع حبقوق به خدا میگه خداوند تو از تیمان اومدی و ای قدوس از کوه فاران، و بعد ادامه میده جلال او آسمانها را پوشانید، که این در واقع توصیفیه از جلال حضور خدا در بین اونها که به طور مفصل در کتاب خروج نوشته شده، به طوری که رعد و برق و صداهایی همچون شیپور شنیده میشه و به این شکل حضور پر جلال خدا در کوه سینا ظاهر میشه و بعد او با حضور خودش در بین اونها رو به مدت 40 سال در بیابان رهبری کرد و به سرزمین موعود رسونید. ترجمه کنید، این آیه میگه خدا از تیمان آمد، آن قدوس از کوه فاران، سلا، جلال او آسمانها را پوشانید و ستایش او زمین را آکنده ساخت. جالبه که واژه سلا که در اینجا به کار برده شده در طول کتاب مقدس فقط در مزامیر به کار رفته و بعد در هیچ بخش دیگه استفاده نشده جز 3 بار در همین فصل از کتاب حبقوق. معنای این کلمه یعنی سلاح دقیقاً مشخص نیست. این واژه احتمالاً علامت یا نشانه‌ای مربوط به موسیقیه که معنی مکس میده. علامت مکسی که به خواننده یادآوری میکنه که وایسا و بر اون چه که خوندی تأمل و تفکر کن. مثل وقتی که در پرستش کلیسایی مردم چند لحظه از خوندن می ایستن و موسیقی تنها به شکل بدون کلام ادامه پیدا میکنه و یا هم مقدمه ای نباخته میشه. و در برخی موارد هم در انتقال به بند بعدی سرود گام موسیقی تغییر پیدا میکنه و یا هم مثلا سرعت خوندن عوض میشه. در واقع این بخش مثل میان پرده ای در موسیقیه، جایی که انگار در تم موسیقی اون تغییری صورت میگیره. اما این تغییر به خاطر اینه که فرصتی به من و شما بده تا مکسی کنیم و درباره اون چه خوندیم تأمل و اندیشه کنیم. که در این متن حبقوق فصل 3 3 بار با چنین مکسی برمیخوریم. توجه کنید، در این آیه میخونیم سلا، جلال او آسمانها را پوشانید و ستایش او زمین را آکنده ساخت. آیا این شما رو به یاد آیهی که در فصل 2 خوندیم نمیندازه؟ اگه یادتون باشه در آیه 14 از فصل 2 خوندیم که زیرا همان گونه که آبها دریا را می پوشاند، جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد. و در اینجا هم می خونیم که ستایش خداوند زمین را پر خواهد ساخت. موضوعی که امروز ما هم درباره اون در بسیاری از سرودها میخونیم و در اونها ظهور جلال خدا رو بر زمین میطلبیم. در ادامه در آیه 4 میخونیم درخشندگی او همچون نور بود. از دستش پرتوها ساطع میگشت و قدرت او در آنجا پنهان بود. ظاهراً این آیه دوباره اشاره به صحنه‌ای میکنه که در کوه سینا اتفاق افتاد. هنگامی که خدا خودش رو به شکلی بسیار پرشکوه بر قوم اسرائیل آشکار کرد. توجه کنید در این آیه میخونیم درخشندگی او همچون نور بود. از دستش پرتوها ساطع میگشت. اتفاقی که در کتاب خروج فصل 19 به اون اشاره شده. ولی بعد در ادامه آیه میگه قدرت او در آنجا پنهان بود. و این در واقع به این موضوع اشاره میکنه که در اون روز اگرچه خدا قدرت خودش رو به شکلی بسیار مهیب و پرجلال در رعد و برق و صداهای شگفت‌انگیز آشکار کرده بود، اما این تنها بخشی بسیار کوچیک از جلال و شکوه حقیقی خدا بود. در واقع اونها گوشه‌ای بسیار جزئی و اندک از شکوه و عظمت قدرت خدا رو دیده بودن و برای همینه که میگه که قدرت او در آنجا پنهان بود. درست مثل وقتی که به خورشید نگاه می‌کنیم، در نگاه اول کمی از زیبایی عظمت نور اون رو می‌بینیم، اما بعد دیگه نمیشه که به نگاه مستقیم به اون ادامه داد، چرا که درخشش جلال اون انگار آدم رو کور می‌کنه. خدا می‌دونه که اگر ما او رو به شکلی کامل، تمام قد و بی‌پرده و بدون پوشش می‌دیدیم، از عظمت هیبت اون نابود می‌شدیم و جلال او ما رو کور می‌کرد. و همین جهت گویی بر قدرت و زیبایی و عظمت خودش نقابی قرار میده و اون رو از نظر ما میپوشونه و گاهن تنها گوشه‌ای بسیار کوچیک و جزئی از اون رو بر انسان خاکی آشکار میکنه. تنها گوشه‌ای. در ادامه در آیه 5 و 6 میخونیم پیش روی او تا اون میرفت و آتش تب نزد قدمهای او بود. او ایستاد و زمین را به جنبش درآورد. او نگریست و قومها از جا جستند. کوه‌های ازلی در هم شکستند و تپه‌های ابدی پست شدند. طریق‌های او جاودانی است. توجه کنید در آیه 6 میگه او نگریست و قوم‌ها از جا جستند. این آیه در واقع داره به قدرت عظیمی که حتی در نگاه خدا وجود داره اشاره می‌کنه. یعنی تنها کافیه که خدا نگاه کنه و قوم‌ها و ملت‌ها از حضور او می‌لرزند. ما انسان‌ها اصولاً گمان می‌کنیم که خیلی نیرومند و قدرتمندیم و یا بسیاری از قوم‌ها و ملت‌ها رو بسیار قوی و قدرتمند حساب می‌کنیم، در حالی که خدا فقط کافیه که نگاهی بر اونها بندازه و اونها به لرزه خواهند افتاد. جالبه که این آیه در همین راستا ادامه میده و میگه کوه‌های ازلی در هم شکستند و تپه‌های ابدی پست شدند. و خب سؤالی که پیش میاد اینه که اگر این کوه‌ها و تپه‌ها ازلی و ابدی هستند، پس چطور شده که در هم شکستند، از هم پاشیدند و یا پست شدند؟ ولی در واقع نکته مهمی که این آیه می‌خواد به اون اشاره کنه اینه که اونها ازلی و ابدی و در واقع ماندنی و جاودانی به نظر می‌رسند، اما با یک اشاره خدا یا تنها با یک نگاه او اونها محو و نابود میشن. و جالبه که درست بعد از اشاره به اینکه مستحکم‌ترین چیزهای موجود در این دنیا با یک اشاره او از هم می‌پاشند، بلافاصله به راه‌ها و طرق خدا اشاره می‌کنه که همگی ماندنی و جاودانی هستند. توجه کنید در آخر این آیه می‌خونیم طریق‌های او جاودانی است و این یک واقعیته که تنها خدا و طرق او جاودانه هستند. و این در ارتباط با کوه‌های زندگی ما هم صدق می‌کنه. کوهایی که انقدر بزرگ به نظر میان که مانند سدی تزلزل ناپذیر هستن و ما فکر میکنیم که نه، امکان نداره این کوها حرکت بکنن. چقدر شاید برای شوهرتون دعا کردید که مثلا ایمان بیاره، یا برای فرزندانتون و یا شرایط دشواری که در اون به سر میبرید، شرایطی که همه ما تصور کردیم که هرگز امکان تغییر اون وجود نداره و مثل کوهی بی حرکت و پا بر جا همیشه در اونجاست و به هیچ وجه امکان تحول و دگرگونی در اون نیست. کوهی که ممکن نیست از جاش تکون بخوره، در حالی که خدا به من و شما میگه کافیه که من اشاره کنم با یک نگاه میتونم اون کوه رو از جاش منتقل کنم. بله، اون میتونه در طرفت العینی اون کوههای عظیم و تزلزل ناپذیر رو به لرزه در بیاره. درست مثل طوفان و زلزله و سونامی که به یک باره به پا میخیزه و به شکلی غیر قابل انتظار مستحکمترین سرزمین ها رو ویران میکنه. برابر این آیات به شکلی بسیار خاص به من و شما یادآور قدرت عظیم خدا و راه و روش های جاودانی و ماندنی اون هستند. همه چیز تغییر میکنه و تغییر خواهد کرد. اما خدا هرگز و هرگز تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکنه و تغییر نمیپذیره. مزمور 102 هم به شکلی خاص به این موضوع اشاره میکنه. در آیات 25 تا 27 از این مزمور میخونیم: تو از قدیم بنیان زمین را نهادی و آسمان ها صنعت دستان توست. آنها از میان میروند اما تو بر جا میمانی. آنها همه چون جامعه مندرس خواهند شد. مانند لباس جایگزینشان خواهی کرد و از میان خواهند رفت. اما تو همان هستی و سالهای تو را پایانی نیست. بله، این آیه هم به من و شما دوباره یادآوری میکنه که اوضاع و شرایط زندگی ما هر چقدر هم که به نظر برسه که هرگز تغییر نخواهد کرد، اما اگر خدا بخواد میتونه اون رو با اشاره ای تغییر بده و دگرگون کنه. اون مواردی که فکر میکنیم که ثابت و پابرجا هستن و هرگز عوض نخواهند شد. و از سوی دیگه خدایی هم که هرگز دچار تغییر و تحول نمیشه و دیروز و امروز و فردا همونه. اصلی که ما رو کمک میکنه که دریابیم که خدا خدایی وفادار و تغییر ناپذیره و میشه در همه شرایط بر او اعتماد کرد و بر او که صخره محکم و ابدی و تزلزل ناپذیره تکیه زد. اونجا که در عبرانیان فصل 12 آیات 26 و 27 هم مورد تاکید قرار گرفته. آیه که در واقع به ما میگه که همه چیز در این دنیا تزلزل پذیر و قابل جنبشه. بله، همه چیزهایی که جزو خلقت و آفریده دست خدا هستند خواهند لرزید و تکون خواهند خورد تا ثابت بشه که اونچه که در این بین هرگز جنبش نخواهد خورد و نخواهد لرزید خداست که جاودانه باقی و ماندنیه تا ابد. توجه کنید در این آیه میخونیم: اما اکنون وعده داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان را نیز به لرزه در خواهم آورد. عبارت یک بار دیگه به از میان برداشته شدن چیزهایی اشاره داره که به لرزه در میان، یعنی چیزهای آفریده شده، تا اون چه که تزلزل ناپذیره باقی بمونه. که خب اون چه تزلزل ناپذیره تنها خود خداست که باقیه تا ابد. همه این آیات توجه ما رو به نکته دیگه ای هم جلب میکنه که اگر من و شما امنیت خودمون رو در چیزها یا انسانها ببینیم و بر اون چیزها و اون انسانها تکیه بزنیم، ممکنه روزی به آسونی از ما گرفته بشن و در اون صورت چه بر سر ما خواهد آمد؟ خب ما تبدیل به فردی خواهیم شد همیشه ناامن، در حالی که امنیت واقعی تنها زاییده اعتماد و تکیه بر خداییه که هرگز دچار تغییر و تحول نمیشه. خدا در واقع اجازه میده که هر آنچه که قابل لرزیدن و جنبش و تغییره لرزان بشه، جنبش بخوره و تغییر بکنه، تا اونچه که لرزیدنی نیست، اونچه که قابل جنبش نیست و اونچه که هرگز تغییر نمیپذیره برای ما باقی بمونه. واقعیت اینه که وقتی دنیای اطراف ما و شرایط زندگی ما به لرزه در میاد، این خودش فرصتیه که آشکار میکنه که ما واقعاً به چی ایمان داریم و توکل و تکیه خودمون رو بر چی قرار دادیم. شرایطی که در اون معلوم میشه که آیا پی و زیربنای زندگی ما اونقدر محکم و استوار هست که دوام بیاره یا نه، با لرزه کوچیک از هم میپاشه. چرا که اگر بنیاد زندگی من و شما بر چیزی یا کسی غیر از خدا بنا شده باشه، وقتی طوفان بیاد خونه ما فرو خواهد ریخت و بد جوری هم فرو خواهد ریخت. در حالی که اگر ما زندگیمون رو بر خدای تغییر ناپذیر و غیر قابل تزلزل بنا کرده باشیم، علی‌رغم هر طوفانی که در مسیر زندگیمون سبز بشه، اما ما در امنیت کامل خواهیم بود. در ادامه این بخش در آیه 7 میخونیم: خیمه های کوشان را در زحمت دیدم، چادرهای سرزمین مدیان لرزان شدند. کوشان و مدیان دو قوم کوچنشین در جنوب بودند که با دیدن حضور و قدرت شگفت‌انگیز خدا مبهوت و شگفت زده شده بودند. آیه‌ای که نشون میده که دعای ما ایمانداران امروزی باید این باشه که ای خداوند، در روزگار ما هم حضور و قدرت و جلال شگفت‌انگیز و بهت‌آور خودت رو آشکار کن و ملاقاتی با انسان‌ها داشته باش. ولی هنگامی که دعا می‌کنیم که خدا بیداری روحانی و احیای روحانی عطا کنه، از او بخوایم که او طوری این عمل رو انجام بده که مردم در برابر حضور خدا بلرزند و به بهت و شگفت بیان. در ادامه در آیه 8 می‌خونیم: خداوند، آیا غضب تو بر نهرها افروخته شد و خشم تو بر رودخانه ها؟ آیا بر دریا قیز داشتی آنگاه که بر اسبان خود پیش راندی بر عرابه های نجات خیش؟ اگه توجه کنی در این آیه بارها و بارها از غضب و خشم خدا سخن به میان اومده و در واقع تصویری از خدایی جنگاور رو به ما ارائه میده، خدایی که پیش تازانه پیش میره. توجه کنی در این آیه میخونیم: آنگاه که بر اسبان خود پیش راندی بر عرابه های نجات خیش. و این دقیقاً تصویری از خدای جنگاور و مهاجم که در موعظه های امروز کمتر دربارش میشنویم. امروز ما بیشتر دوست داریم درباره عیسای آرام و فروتن بشنویم که البته اون هم بود و جنبه‌ای بسیار مهم از شخصیت خداست. خدایی مهربان و رحیم که مثل مادری دلسوز از فرزندان خودش پرستاری و محافظت میکنه و اونها رو به آغوش میکشه. خدایی که به قول اشعیا نبی هرگز دلش نمیاد که نی شکسته رو بیشتر از اون چه هست بشکنه و فتیله نیم سوخته رو خاموش کنه. اون مسیحی که فریادش در کوچه ها بلند شنیده نمیشه. و خب بله، همونطور که قبلا هم گفتم، اینها همگی جنبه های بسیار مهم و بارز از شخصیت مسیح خداوند ما هستن. اما بود و جنبه دیگه هم در ذات و شخصیت او هست. بودی هولناک، عظیم و آکنده از خشم و غضب و غیرت، خشم و غضب و غیرتی خدایی که اگر ما ایماندار به مسیح نباشیم و به قول کتاب افسوسیان اگر ما در مسیح نباشیم، روبرو شدن با این چنین خدایی برای ما پیامدی بسیار هولناک خواهد داشت. اما همین خدای جنگاور با غیرت برای نجات قوم خودش به حرکت در میاد. خدایی سوار بر عرابه نجات خودش. واژه نجات یکی دیگه از کلمات کلیدی در کتاب حبقوقه. در واقع خدا در حال اقدام و حرکت تا قوم خودش رو نجات بده. اما او در کنار نجات قوم خودش به طور همزمان برای داوری شریران هم اقدام میکنه. در واقع همواره نجات قوم خدا همراه با داوری شریرانه. و برابر این متن هم از نجات حرف میزنه و هم از خشم خدا. به نظر من یکی از دلایلی که موجب شده که شیبه های امروز بشارت انجیل بی ثمر باشن اینه که در این پیام صحبتی از جدیت موضوع گناه و در نتیجه عواقب و پیامدهای جدی اون نمیشه و برابر این ما کمتر کسی رو میبینیم که با التماس از خدا بخواد که او رو از عواقب هولناک گناهانش که در انتظارش هستند نجات بده. اون عواقب وحشتناکی که ابدیت او رو به شکلی جدی تهدید میکنن. بله، از اونجایی که صحبت از جدیت موضوع گناه و عواقب اون نمیشه، مردم به نوعی با خنده و بی‌اعتنایی از کنار امور روحانی میگذرن، چرا که کلیسا ترجیح میده که از صحبت درباره برخورد منصفانه خدای پاک و قدوس با گناه اجتناب کنه و از تعلیم درباره خشم و غضب و عدالت خدای جنگاوری که از گناه نفرت داره تفره بره. چقدر امروزه ما شاهد این هستیم که روحیه‌ای خدا ترس دیگه در مردم وجود نداره. برعکس، روحیه‌ای که در اون خشم و غضب خدا سرسری گرفته میشه و موضوعی غیر جدی تلقی میشه. چقدر کم میبینیم که مردم از ابدیتی که جدا از خداست حراسی داشته باشن و رفتن به جهنم رو چیزی مثل یک داستان ساختگی و غیر واقعی تصور میکنن، در حالی که مسیح بارها درباره اون در انجیل صحبت کرد. و بنابراین اگر انسانها اعتقادی به جهنم و عواقب وحشتناک گناه که جدایی ابدی از خداست نداشته باشن، چطور دلشون خواهد خواست که از اون نجات بیابن و چطور به رفتن به آسمان و ساکن شدن ابدی در حضور خدا اهمیت قائل خواهند شد؟ اگر خدا خدایی نیست که نسبت به گناه خشم و کراهت داشته باشه، اگر او خدایی نیست که گناه رو جدی بگیره و گناهکار رو به شکلی عادلانه مورد داوری و تنبیه قرار بده، اصلا چه لزومی داره که ما به مسیح پناه ببریم؟ مسیح که خودش خدا بود و حاضر شد که قیمت و جریمه گناه ما رو بر خودش بگیره. و بنابراین عزیزان، فیض و محبت خدا در این نیست که مثلا خدا گناه ما رو نادیده بگیره و به قول معروف اون رو زیر سیبیلی رد کنه. نه، هرگز. فیض و رحمت و محبت و دلسوزی و مهربانی خدا زمانی برای ما ارزشمند و شیرین میشه که ما اول درک کنیم که اون نسبت به گناه چه نظری داره. اون خدای پاکی که هرگز گناه رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون خشم و غضبی منصفانه داره. متاسفانه ما به جای اینکه این دیدگاه عادلانه خدا رو نسبت به گناه و خشم و غیرت او رو نسبت به اون در کلیساها به مردم بازگو کنیم، چه می کنیم؟ بازی و سرگرمی، غذا و خوراک و مهمانی، زرق و برق و نمایش و افراد مشهور و برنامه های بزرگ و موسیقی پرسر و صدا وارد کلیسا می کنیم. چرا؟ تا با اونها مردم رو به خدا علاقمند کنیم. در حالی که اعلام انجیل از نظر خدا همواره با اشاره به گناه آغاز میشه و بعد به محبت خدا منتهی میشه. محبتی که نشون میده که چطور خدا در مسیح بر ما رحم میکنه و ما رو از غضب و داوری خودش نجات میده. در واقع اگر پیغام انجیل ابتدا با نظر خدا نسبت به گناه آغاز نشه، اون اصلا پیغام انجیل نیست. و بله، شاید مردم نسبت به این پیغام از خودشون مقاومت نشون بدن و حتی از اون فرار کنن، اما هرگز بی تفاوت نخواهند بود. و برابر این چه مثبت و چه منفی، بالاخره واکنشی نشون خواهند داد. اونها با شنیدن مژده انجیل یا اون رو خواهند پذیرفت و یا اون رو رد خواهند کرد. بله، همونطور که در این بخش از کتاب حبقوق دیدیم، ما امروز نیاز داریم انجیلی رو اعلام کنیم که در وهله اول خدا در اون خدایی پاک و مقدس که به خاطر ذات پاک و مقدسش هرگز هیچ گونه گناه و ناپاکی رو تحمل نمی کنه. و با غیرتی خدایی و پاک نسبت به گناه خشم و غضب داره و به خاطر ذات عادلش باید اون رو مورد داوری و تنبیه قرار بده. خدایی جنگاور و بسیار غیور که از یک سو برای داوری گناهکاران میاد، اون گناهکارانی که بدون مسیح هستن، و از سوی دیگه هم برای نجات وارد صحنه میشه. نجات کسانی که با ایمان به کار مسیح قوم او شدن. بله، ما خدایی داریم که باید مورد ترس و حرمت قرار بگیره. ترسی خدایی و احترامی الهی نسبت به خدایی فوق العاده قدوس که باید درست مورد حمد و پرستش قرار بگیره. و خب شاید بسیاری در این بین بگن که بله، این روش ممکنه خیلی ها رو پس بزنه و اون بی ایمانانی رو که واقعا در جستجوی خدا هستن زده کنه و برعکس از خدا دور کنه. اما عزیزان، کلام خدا میگه هیچ انسانی ذاتاً به دنبال خدا نیست. همونطور که در رومیان فصل 3 آیه 11 میخونیم که میگه هیچ کس جویای خدا نیست. واقعیت اینه که اگر خدا دلهای ما رو به سوی خودش نکشه، ما هرگز او رو نخواهیم جست و به دنبال او نخواهیم بود. اما خدا در پی ماست تا ما رو به ایمان آوردن به مسیح جذب کنه و زمانی این کار رو خواهد کرد که من و شما درباره صلیب مسیح و کار او برای نجات ما از داوری خدا بشنویم. از اینکه او بر صلیب داوری سهمناکی رو که میبایست بر ما بیاد بر خودش گرفت تا ما از اون داوری نجات بیابیم و هرگز جدایی از خدا رو تجربه نکنیم. بله، صلیب مسیح در واقع ابتدا خشم خدا بر علیه گناه رو نشون میده و قدوسیت مطلق او و غیرتی رو که او برای پاکی داره برای ما به تصویر میکشه. آیه 9 از فصل 3 کتاب حبقوق هم ما رو با این چنین خدایی روبرو میکنه. خدایی غیور و جنگاور که درباره او میگه کمان خیش را از غلاف بیرون کشیدی و تیرهای بسیار طلب کردی. سلاح. و حالا با بکار بردن کلمه سلاح ما رو دعوت میکنه که مکسی کنیم و نسبت به این حقیقت خوب فکر کنیم. و البته عزیزان، منظور این نیست که ما باید ایماندارانی باشیم که دائما با روحیه‌ای پر از خشم و عصبانیت به گناهکاران اطرافمون نگاه کنیم. بلکه منظور اینه که در حینی که خشم و غضب و غیرت مقدس خدا رو نسبت به گناه اعلام میکنیم و درباره اون صحبت میکنیم، اما این کار رو با دلی شکسته و روحیه دلسوز و پر از رحم و شفقت به بی ایمانان اطرافمون انجام بدیم. با درک این موضوع که همه کسانی که بدون مسیح هستن در شرایطی سخت و هولناک به سر میبرند و ابدیتی بسیار ناخوشایند و سهمناک در انتظار اونهاست. در واقع ما ایمانداران به مسیح با خشم خدا شادی نمی کنیم و بنابراین ما باید خیلی مراقب باشیم که تبدیل به افرادی نشیم که در لبای غیرت الهی به خودمون این مجوز رو بدیم که افرادی تند و خشن باشیم. افرادی که گویا از خشم خدا شادی می کنن. نه، بلکه افرادی صبور و پر از محبت و آرام که در این حال هم هرگز از معرفی کردن خدا به عنوان خدایی که از گناه خشمگین میشه و اون رو حتما داوری خواهد کرد تفره نمیریم. در ادامه در بقیه آیه 9 و همچنین در آیه 10 درباره خدا میخونیم: زمین را به نهرها منشق ساختی، کوها تو را دیدند و از درد به خود پیچیدند، سیلاب ها جاری شدند و ژرفا به غرش در آمده دستان خیش برافراشت. که اینها همگی در واقع اشاراتی تاریخی به بسیاری وقایع در تاریخ قوم اسرائیل میکنه که خدا به طرق مختلف اونها رو نجات داده بود، که اولین مورد اشاره به کوه سیناست، همون جایی که کوها به لرزه در اومدن، و بعد هم به دریای سرخ اشاره میکنه، اونجایی که آبها شکافته شدن و بر ارتش فرعون و مصر فرو ریختن. در ادامه در آیه 11 و 12 میخونیم: از تابش برق تیرهای تو و درخشندگی نیزه براقت خورشید و ماه در برج‌های خود بی حرکت ایستادند. در خشم زمین را در نوردیدی و در غضب ملت‌ها را پایمال کردی. بله، آیاتی که نشون میده که ما خدایی جنگاور داریم که با خشم و غیرتی الهی و مقدس نسبت به گناه در سراسر زمین گام برمی‌داره. دنیایی که اون رو به یک تاکستان تشبیه می‌کنه و او انگار در اون در حال افشردن و پایمال کردن انگور هاست. استعاره‌ای که در کلام خدا بارها استفاده شده تا ابراز خشم خدا رو به تصویر بکشه. بله، خدا در این تصویر داره قوم ها رو در غضب خودش پایمال میکنه و این همون خدایی هم هست که تمام خشم و غضبی که از گناه انسان داره رو بر صلیب بر پسر یگانه و عزیز خودش یعنی عیسی نهاد. اون غضب منصفانه ای که این دنیای گناهکار سزاوار دریافت اون بود، اما خدای پدر اون رو بر مسیح ریخت. و بنابراین به من و توی گناهکار این فرصت داده شد تا با نگاه به مسیح و ایمان به او از اون داوری سهمناک و به حقی که میبایست بر ما وارد بیاد نجات بیابیم. هنگامی که کار او رو بر صلیب میپذیریم که او یعنی مسیح به جای ما تماما گناه شد، تا ما در او و به وسیله او پارسا و مبرا از گناه شمرده بشیم. اون پناهگاه حقیقی جان و روح ما از داوری هولناک خدا. بله، همواره به این فکر کنید که از چه چیزی فرار کردید و به مسیح پناه بردید. و عزیزان، این گونه است که وقتی ما درک میکنیم که مسیح از چه چیزی ما رو نجات داده و چطور پناه ما شده، صلیب او و کار نجات بخش او برای ما ارزش دیگه ای پیدا میکنه، چرا که ما بالعینه میبینیم که خدا حاضر شد پسر خودش رو در حالی که گناه ما بر او قرار داده شده بود ترک کنه و از او روی برگردونه. خدایی که حاضر شد خشم و غضب به حقی رو که از گناه ما داشت بر او روا بداره تا ما رو از غضب خودش نجات بده و تا ما رو مشمول رحمت و فیض خودش کنه. و این خدایی نیست که امروز در بسیاری جاها معرفی میشه. متاسفانه خدایی که در بسیاری از محافل مسیحی معرفی میشه، خدایی که انگار خدمتگزار ماست. تا هر وقت ما هرچی خواستیم، مثل یک خدمتگار فوراً برای ما فراهم کنه و ما رو خوشحال کنه، و یا خدایی که خطایای ما رو نادیده بگیره یا با گناه سرسری برخورد کنه. حاشا، هرگز. او خدایی بسیار قدوسه و برای قدوسیت خیلی غیرت داره. در واقع اون چه در این متن یعنی کتاب حبقوق میبینیم، خشم خدا در کنار رحمت عظیم اوست. دو چیزی که همیشه در کنار هم میان و هرگز نمیشه که یکی رو بدون دیگری داشت. و اگر من و شما فقط یکی رو اعلام کنیم، دیگری رو نادیده گرفتیم. یعنی اگر جزء کسایی هستیم که فقط خشم خدا رو اعلام میکنیم و یا فقط به محبت خدا اشاره می کنیم، در واقع داریم پیغام انجیل رو تحریف می کنیم. بله، از یک سو خشم خدا و از سوی دیگه رحمت عظیم او. یکی بدون دیگری وجود نداره. هرگز فراموش نکنیم که در کلام خدا همیشه داوری و نجات در کنار هم هستند. در دو مسیر موازی با هم. و هیچ وقت یکی بدون دیگری معنا پیدا نمی کنه. در واقع اگه در کلام خدا فقط به داوری بدون رحمت اشاره شده بود، نتیجه اون در زندگی های ما چیزی به جز ترس و نومیدی نمی بود. و اگر فقط به محبت و رحمت بدون خشم خدا اشاره شده بود، این محبت چیزی تو خالی، بیمایه و پوچ می بود. و به این ترتیب، این دیگه انجیل و خبر خوش نمی بود. چرا که اگر غضب و داوری خدا وجود نداشته باشه، ما به چه دلیل به رحمت او نیازمند می بودیم؟ و در واقع ما از چی می بایستی نجات پیدا کنیم؟ بنابراین خدا رو حقیقتاً شکر که او خدایی غیور و مقدسه که از گناه خشمگین و غضبناک میشه و همچنین خدا رو شکر که او خدای رحمت هم هست که با وجود خشم و غیرتی که نسبت به گناه و گناهکار داره اما اونقدر ما رو دوست داره که میخواد ما رو از داوری مهلک خودش هم نجات بده. در واقع خدای داوری ای که خدای نجاته. و بنابراین وقتی من و شما خدا رو پرستش میکنیم باید بر همه ابعاد و جنبه های شخصیت او تمرکز کنیم و او رو بپرستیم. چرا که یکی بدون دیگری معنا پیدا نمیکنه و نمیشه یکی رو بدون دیگری در نظر داشت. بله او هم خدای داور و غیوریه که گناهکار رو منصفانه تنبیه میکنه و هم خدای رحیم و فیاض که گناهکار رو از طریق مسیح از این داوری نجات میده. شکر و سپاس بر این خدا.
آمین. خدا رو شکر که این داوری منصفانه خدا بر گناهکاره که رحم و شفقت او بر گناهکار رو برجسته و شگفت‌انگیز میکنه. برنامه امروز به خوبی به ما کمک کرد تا این موضوع رو روشن‌تر درک کنیم. از شما دعوت میکنیم که در ادامه بررسی کتاب حبقوق در سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر به این چنین حقایقی که این کتاب عهد عتیق میخواد به ما منتقل کنه دست بیابیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.